رحمت و سلامتی به فزونی بر شما باد. خدایا تو را سرودی تازه خواهم سرایید، با چنگ برای تو خواهم نواخت. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که اصل شفا در دستان خداوند است و پاره ای از یادداشت‌های چندین دکتر مسیحی را خواندیم. بقیه مطلب: کسانی که قرار بود شفا یابند توسط فردی که میکروفون به دست داشت و کلام حکمت را ادا می کرد از بین جمعیت انتخاب شدند. بعداً شرح کوتاهی از عوارض بیماری که از آن در رنج بودند اعلام شد. از ایشان خواسته شد که قدم پیش بگذارند. فهرست عوارضی که اعلام شد به قدری عمومی بود که میتوان آنها را در بین چندین نفر از هر گروه 500 نفری یا بیشتر یافت. سپس بر آنها دست گذاردند تا به حالت خواب مصنوعی فرو روند. به ما اطمینان داده شد که آنها بیهوش نبوده، بلکه آنچرا که به ایشان گفته می شود به خوبی می شنوند. آنها در این حال تا چندین دقیقه باقی ماندند و دچار حالتهای لرزه خفیف، تشنج، خنده با صدای بلند، سقوط بر زمین و تکان ملایم بدن از این سو بدان سو شدند. حالتهایی که بدان دچار شده بودند در معرض دید جمعیت حاضر قرار گرفت. به ما اطمینان داده شد که قهقه زدن این فرد و یا دست و پا انداختن آن دیگری دلیل واضحی است بر اینکه روح القدس نزول کرده است. در بین جمعیت حاضر در سالن و در نقاط مختلف آن عده‌ای به حالت خلسه فرو رفتند. به جمعیت گفته شد که روح القدس ممکن است باعث شود تا کسی جیغ بزند و یا به سنگینی نفس بکشد. چنان که از شرایط هیپنوتیزم انتظار می رود، این اتفاقها کم و بیش رخ داد. خنده غیر قابل کنترل، گریه، نعره زدن، فریاد کشیدن، حق کردن عده‌ای از حاضران به همراه نجوای اعتراض عده‌ای دیگر که از مسئولین می‌خواستند تا افراد متأثر را تسلی و آرامش روحانی دهند، مانع می‌شد تا به صورت دقیق‌تری جزئیات صحنه را دنبال کرد. صدای گروه شفاگر از بلندگو می‌آمد که در همه افزایش پیدا کرده. خداوندا به ما بیشتر بده. بندها را پاره کن، قلبها را آزاد کن، رهایشان کن، آرام. همه این دکترها که یکی از آنها از متخصصین روان درمانی شناخته شده این مملکت است، این شرایط را هیپنوتیزم خواندند. در واقع دکتر روان درمانی گفت که آن جلسه یک اجرای بسیار حرفه‌ای بوده و همه خصوصیات القاء خواب مصنوعی را که در کتاب‌های راهنما وجود دارد در خود داشت. نتیجه گیری همکاران من از آن جلسه چنین بود: خواب مصنوعی به همراه تلقین یکی از ابزارهای مؤثر روان درمانی بوده و کاربردهای فراوانی دارد. عوارض روحی جسمی و عوارض جسمانی مرتبط به سیستم عصبی اغلب برای مدت کوتاهی به این نوع درمان پاسخ می دهند. تسکین درد ناشی از کشیدن دندان و یا تخفیف درد زایمان از نمونه های رایج استفاده از هیپنوتیزم است. در جلسه شفای جان ویمبر ما هیچ تغییری را که بیانگر شفای بیماری جسمانی باشد شاهد نبودیم. البته اندرس‌های مفیدی توسط کسانی که در حالت خلسه بودند داده شد که ممکن است برای عده‌ای مفید فایده بوده باشد. وضعیت خواب مصنوعی هرچند در آن آگاهی شخص به محیط اطراف از بین نرفته باشد، وضعیتی نیست که کلام خداوند آن را هوشیاری و یا فکر مسیح در ما و یا فکری تازه شده می خواند. اگر این حالات خلسه و عوارض قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده آن و یا هر نوع شفای ظاهری را نتیجه طبیعی هیپنوتیزم بدانیم، ایرادی وجود ندارد. اما اگر آن را کار روح القدس بخوانیم، فریب کاری است. تشویق به استفاده از تکنیک هایی که باعث القای خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم می شود و تعلیم دادن به مردم که با این شیوه بر شیاطین، بیماری ها و یا طبیعت غلبه کنند، کاملا اشتباه بوده و تعبیری است نادرست. من با نتیجه گیری همکارانم کاملا موافقم و آن را تایید می کنم. تجزیه و تحلیل دقیق ادعاهای شفا که در طول سالهای متمادی صورت گرفته، حتی یک مورد شفا و درمان واقعی را پیدا نکرده است. مگر بهبود نوعی از نارسایی ها را که در پزشکی به آنها عوارض کار کردی می گوییم. حاصل این تحقیقات در کتابی به نام تأملاتی در ایمان درمانی که توسط انجمن پزشکان مسیحی به چاپ رسیده، به روشنی به تصویر در آمده است. شاید اولین تحقیق در زمینه ادعای شفای معجزه آسا که در قرن بیستم صورت گرفت در انگلیس بوده باشد، که در آن 9 نفر از خادمین کلیسا و 11 دکتر شرکت داشتند. ایشان اعلام داشتند که نمی توان بین نارسایی جسمانی که در آن ساختار یک عضو تغییر پیدا کرده و عارضه کار کردی که در آن ساختار اعضای بدن بدون تغییر مانده و بیماری علتی روحی روانی دارد، خط جدا کننده و تمایز دهندهی کشید. نتیجه گیری نهایی ایشان این بود که ایمان و شفای روحانی مثل دیگر انواع شفا از راه تلقین می تواند باعث بهبودی دائمی تنها 1 نوع از عوارض شود که بدانها نارسایی کار کردی می گویند. این مورد هم به قدری جدال برانگیز است که نمی توان آن را به حساب آورد. در سال 1920 میلادی کنون گرینستر از دانشگاه آکسفورد نتایج حاصل از شفا در 1 ناحیه را که توسط خادمین کلیسای انگلیس صورت گرفته بود بررسی کرد. وی به تمام پزشکان و شبانهای آن منطقه که شفا در آنجا رخ داده بود نامه نوشت. اما هیچ موردی از شفای نارسایی جسمانی گزارش نشد. هرچند شواهد زیادی از شفای عوارض کار کردی وجود داشت. مجدداً انجمن پزشکان انگلیس بررسی دیگری را به انجام رسانید. آنها پرسشنامه‌ای تهیه کرده و آن را به تعداد زیادی از پزشکان و همچنین کسانی که به خدمت شفا در کلیسا مشغول بودند فرستادند. کمیته ای از متخصصین شواهد به دست آمده را به دقت ارزیابی نموده و نتیجه گزارش آنها چنین است. در نتیجه این تحقیقات دریافتیم بیمارانی که از عوارض روحی روانی در رنج هستند، ممکن است با روش‌های مختلف درمان روحانی بهبودی پیدا کنند. همان گونه که با دیگر روش‌های تلقین و یا درمان‌های روحی روانی که پزشکان به کار می‌گیرند. اما هیچ شاهدی در دست نیست که بیماری جسمانی از این طریق شفا یافته باشد. شواهد موجود نشان می‌دهد که اگر چنین مواردی شفا یافتند، به احتمال زیاد یا تشخیص بیماری غلط بوده یا بیماری به خودی خود افول کرده و یا به خودی خود شفا یافته است. از سوی دیگر همچنان که عوامل زیادی، چه ذهنی و چه جسمانی، وجود دارند که می توانند باعث بروز بیماری شوند، به همان نحو نیز عوامل فراوانی هستند که باعث بهبودی و سلامتی دوباره می گردند. خادمین مذهبی به دلیل تأثیر مهمی که بر حیات روحانی و احساسی افراد دارند، ممکن است سهمی هم در بهبودی آنها داشته باشند. می توان یکی بعد از دیگری این نمونه از بررسی‌های پزشکی را پشت سر هم ردیف کرد. دکتر روز، متخصص روان درمانی، این قضیه را در مدت 20 سال مورد مطالعه و بررسی قرار داد. پروفسور جان داندی، پروفسور بیهوشی، موارد شفای صورت گرفته در جلسات شفای کلیسای مرکزی مسیحیان را بررسی کرد. وی مجموعاً 32 مورد را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه بررسیش به این شرح است. در نتیجه این تحقیقات من از نقش کلیسا در شفای بیماران انتقاد نکرده، بلکه آن را تمجید هم می کنم. هرچند من با مورد انکار ناپذیری بر شفای معجزه آسا برخورد نکردم، اما با بیمارانی روبرو شدم که از نظر ذهنی و روحی بهبودی یافته بودند. پزشکان بنابر مشیت الهی می توانند به سلامتی جسمانی کمک کنند. روان درمانی به ذهن کمک می کند و من اعتقاد دارم که ذهن می تواند بر فعالیت های بدنی در این دنیا تأثیر بگذارد و همچنین بر عاقبت روح نامیرا. پروفسور داندی نقش کلیسا را در این زمینه به خوبی می‌بیند و همچنین دیگر گزارش‌هایی که به آنها اشاره شد. اخیراً یکی از همکارانم بورسیه کوداک را برای مسافرت به آفریقا و آمریکا به دست آورد. وی مقاله‌ای نوشت به عنوان معجزه جای تعجب است، که در آن حاصل تحقیقاتش را چنین خلاصه می کند. در سال 1984 میلادی و در سفر خود به آفریقا، من مسیر گروه پرینس که ادعای شفای معجزه آسا را داشتند در زامبیا دنبال کردم. حتی یک مورد معجزه شفا هم پیدا نکردم. دکتر اریک ری یک مورد ادعای درازتر شدن پا را بررسی کرده و اعلام داشت که این مطلب حقیقت ندارد و تنها یک فریب است. نامه من به آقای پرینس که از وی خواسته بودم تا جزئیات بیشتری را به من نشان دهد، دست به دست گشته و به دست آقای برایان بریتلی رسید. وی پاسخ داد که او یک نفر را می شناسد که سینوسش شفا یافته بود. بعد از این دانکن لیتون به کالیفرنیا رفته و نتایج بعضی از گروه‌هایی را که شفا می دادند بررسی کرد. راجر زیگلر، متخصص فیزیوتراپی، بعد از پایان یکی از جلسات شفا به وی روی کرده و گفت: تقریباً نیمی از بیماران من که از کمردرد رنج می بردند در این جلسه شفا یافتند. این از نتیجه گزارش کسانی که ادعاهای مربوط به شفا را به مدتی طولانی مورد بررسی قرار دادند. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، به وسیله راهنمایی‌های تو ما یاد گرفته‌ایم که چگونه در حقیقت زندگی کنیم و تو ما را از درد مرگ رهایی بخشیدی. برای تمام کارهای شگفت انگیزت تو را شکر می‌گوییم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.